بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 220.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن سعید ابن الاغه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ترک نسج العنکبوت فی البیت یورث الفقر والبول في الحمام يورث الفقر والأكل على الجنابة يورث الفقر. حديث از سعید ابن الاغه است از امیرالمؤمنین ارواح نافدا علیه السلام که حضرت امیر میفرمایند که نسج عنکبوت که همون تار عنکبوت میشه، رها کردنش در خانه فقر به جا میاره. این عمل مورث فقره و فقر به جا میذاره. خب حالا این روایت جالبیست و در بخشی از، یعنی در نیمه اول این روایت عوامل ایجاد فقره و نیمه دوم روایت عوامل ازدیاد رزق. و در عوامل فقر مطالبی گفته میشه که خب معمولا ما ها به معنی عامل فقر اینها رو نمیشناسیم. حالا ذهن ما ذهن ماده زده و محسوس گراه و بیش از عالم ماده و روابط مادی که همون هم تازه اشراف کامل نداره، عوامل مادی بسیار محسوس و ملموس پیش خودش عوامل دیگری رو نمیشناسه و در واقع شاید انکار هم بکنه. چیزی که از اینه که اولا فقر محدود به فقر مادی نیست، ثانیاً عوامل فقر محدود به عوامل مادی نیست و عوامل بسیاری در حتی همین فقر مادی هم اثر داره. اینی که می‌فهمند موجب فقر میشه به قول طلبا قدر متیقنش همین فقر مادی است، ولی فقرهای دیگر رو هم در بر میگیره، فقر معنوی، فقر عاطفی، فقر فرهنگی، فقر فکری و فقرهای گوناگونی که میشه تصور کرد، همه اینها در مفهوم فقر میگنجه. در مورد اینکه اینها چطور عامل فقرن هم از زوایای مختلف میشه بحث کرد. یک بخشش اینه که از جهت مادی اینها رو تحلیل بکنیم، یک بخش هم اینه که از جهت معنوی اینها رو تحلیل بکنیم. از جهت مادی به این معنا که اینها بالاخره ربط داره با اون عوامل شناخته شده ثروت و فقر. یعنی مثلا تنبلی یک عامل فقیر شدنه، بیحالی، بی‌حوصلگی، کسالت، باری به هر جهت بودن، بی نظمی، بی انگیزگی، بی تفاوتی، اینها همه عوامل فقیر ماندن و مبتلا شدن به فقره. و اینهایی که در این روایت شریف گفته میشه هر کدوم به نحوی همینهایی است که اشاره شد، یعنی یا بی انگیزگی یا تنبلی یا بی حوصلگی یا بی تفاوتی، اینها هست. از این جهت ربط داره. از جهت دیگه هم جهت مادیشه که انسان حالا با معصیتی که انجام میده، با فعل ناخوشایندی که در محضر حق تعالی انجام میده، محروم میشه از برکات و ارزاقی، از رزقهایی محروم میشه. در روایت هم هست که به واسطه حتی نیت گناه محرومیت از رزق میاد، به واسطه خود گناه و معصیت محرومیت از رزق میاد. خب می فهمن که اینی که تار عنکبوت رو در منزل رها کنی، این موجب فقر میشه. این پس میتونه هم بر بنای همون بی‌انگیزگی و تنبلی باشه و هم به معنای کراهتی که در این کار هست. حالا تار عنکبوت به خودی خود شاید اثر داشته باشه، شاید به خودی خود هم اثر نداشته باشه، یعنی در خود اون تار اثری نیست، در اون فعل من که نسبت به این تار بی تفاوتم و نسبت به بهداشت و نظافت خانه بی تفاوتم، اینها در واقع عامل فقیر شدن و محروم ماندن محسوب بشه. حالا خود این فعل میتونه کراهت داشته باشه، میتونه کراهت نداشته باشه، این یک بحث دیگری است که هر کدوم از اینها رو باید سر جای خودش بحث بشه. یه وقت هستش که اصل انجامش مستحبه، ترک کرده مستحبی رو. یه وقت این فعل اینجا مکروهه، یعنی مثلا شاید کندن تار عنکبوت مستحب باشه و این شخص ترک یک مستحب کرده باشه، شاید هم این ترک تار عنکبوت کراهت داشته باشه، هر کدوم از اینها میتونه باشه. حالا در حد حرمتش که نیست، هرچند اینجا تو فضای روایت مخلوطیست از این مسائل مختلف، مثلا یعنی در یک سطح نیست این عوامل. مثلا ما اینجا الان ترک تار عنکبوت رو داریم، بعد کمی جلوتر میفهمند که ولی یمین الفاجره، قسم دروغ، زنا، اعتیاد کذب، کثرت استماع به غنا. خب اینا مواردی است که داره اشاره میشه. باز جلوترش میفهمند که قطیعت الرحم، قطع رحم، اینا چیزهایی است که قطعا حرامه همشون، بلکه جزء معاصی کبیره هم هست، ولی چیزهایی هم هستش که قطعا حرام نیست. مثلا میفهمن که النوم قبل طلوع شمس، خوابیدن قبل از طلوع آفتاب که همونی که بهش میگیم بین طلوعه، خب این قطعا حرام نیست. در سیره خود حضرات معصومین هم مواردی بوده که بین طلوعه خوابیدن، در امام علیه السلام سیره شون هست و برخی ائمه دیگه که بنا به شرایط و موقعیت هایی بعضی وقتا بین طلوعه بعد از نماز صبح میخوابیدن، قطعا حرام نیست و کراهت داره، اونم در مواردی که حالا ضرورت مهمتری پیش بیاد شاید همون کراهت هم برداشته بشه، که اینجا از همین روایت هم همین فهمیده میشه. در این حال اگر بخواد به صورت خودی خود بهش توجه بشه، اینجا میفهمن که موجب فقر میشه. خب اینجا پس ما هم فعل حرام رو داشتیم که عامل فقر بود، هم فعل مکروه رو داریم که عامل فقره. مثلا جلوترش میگه ترک القمامه فی البیت، اینی که آشغالا رو تو خونه رها کنند، زباله رو شب بمونه بیرون نریزن، اینم موجب فقر میشه. خب این هم به نظر میرسه که ترک مستحب باشه، یعنی حتی مکروه هم نباشه. پس این افعال، افعال متنوعی است و همه در یک سطح نیست و احتمالاً اون تأثیرش هم در ایجاد فقر متنوع باشه و همه در یک سطح نباشه. جلوتر هم داره که رد و سائل ذکر به لیل، اگر یک سائل مردی را، یعنی یک کسی که داره تکدیگری میکنه یا حالا درخواست داره، تکدیگری هم نه، درخواستی داره شبانه بیاد درخواست بکنه، اگر این رو هم رد بکنن، این موجب فقر میشه. خب این هم مستحبه، یعنی کراهتی نداره، ترک یک مستحبه که میفهمن موجب فقر میشه. اینها عواملیست که اینجا اشاره میشه که حالا در جلسات بعد باید به صورت مبسوط‌تر انشاءالله در مورد اینها گفتگو بکنیم و تک تکش رو بخونیم. فعلا اینی که امروز داشتیم این بود که تار عنکبوت رو در خانه اگر کسی رها بکنه و این تار رو جمع‌آوری نکنه، نظافت نکنه، این موجب فقرش میشه. و عامل دومی که اشاره کردن بول فی الحمام، حالا حمام‌های قدیم که به صورت خزینه بوده اونطور منظوره، حمام‌های جدید هم منظوره. به هر حال قدر متیقنش همون حمام‌های قدیمه، حمام همون اون زمان تفاوت فراوانی داشته با حمام‌های امروزی و حمام امروزی فقط تشابه اسمی داره با حمام قدیم. به خاطر این تحول بسیار فراوانی که شکل گرفته بین اون حمام و این حمام، نمیشه حکم اون حمام رو به این حمام سرایت داد و باید گفتش که این در مورد همون حمام هاست. در مورد الانی ها شک داریم. ادرار در حمام، اون حمام قدیم که حالا به اون صورت بوده، که حالا آب مشترکی بوده و فضای استحمام فضای متفاوتی بوده، اون ادرار در اون حمام موجب فقر می شده. و سومیش هم الاکل و علل جنابه یورف الفقر، در حال جنابت چیزی خوردن، که خب حالا اگر کسی وضو نگیره، تیمم نکنه، غسل نکنه، اینها منظوره، دستشو نشوره که اینم تو روایات داریم، دستش رو لااقل بشوره، اگر با همون حالت جنابت باشه و کارهایی که رافع کراهت انجام نده، اینم موجب فقر میشه. که حالا انشالله ادامه روایت رو جلسه بعد با هم خواهیم خوند. والحمدلله رب العالمین.